الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از محرمات که یحرم و اکل و گفتیم عبارت است از فقاع. به طور اختصار اشاره کردیم درس قبلی فقاع ضبطش این چنینه و معروف همون آبجو که معروف اینه، اما از کشمش هم میگیرن فقارا، از زبیب میگیرن و از شعیر هم میگیرن. اونو که گرفتن شهید ثانی میفرماید بعد از نشیش. نشیش همون جوش آمدنه و در لغت صدای آبی که میخواد در حال جوش آمدن، اول مرحلش ها یه مرتبه جوش میاد قل قل میجوشه، یه مرتبه نه، اول یه صدایی که صدای عجیبیه از او پیدا میشود تا بالا پایین پایین بالا میرود که همون اول مرحله جوشیدنشه. اگر نشیش شد، یعنی همون اول مرحله مقدمه جوش آمدن شد، این آبجو است و حرام است. آیا ببینیم آبجو که تحریم شده است و این چنین از زبیب و شعیر گرفته می شود، تو بازار معروف آبجو میگن، فقا میگن. اونم هی از من میپرسن عزیزانم که ما او شعیر می نویسن که و تو بازار هم الان موجوده، او ردی به فقا ندارد. ما او شعیر مثلا میگن، یا مثلا آب انگور میگن که اون شرایط سکر و او خاصیت را اینها ندارد، خاصیت آبجو را باید داشته باشه. میگه اگر در بازار فقای فروش میرسد، ما نمیدونیم که چجوری گرفتن، نشیش شده یا نه، از زبیب شعیر یا متا کیفه. میگه که عنوان کافی، وقتی که عنوانی فقای حکم میاد دیگه، یک روایت یه داره را که براتون خواهیم خوند، این کافی. بعد میفرمای هر چیزی که اونو آخر خواهیم گفت، اونو خواهیم بدن میخواهیم. یکی از محرمات عذراه ول اول نجسه، این عبارت متنی عذیره به فتح عین و کسر ضاء، عذیره از زمه ابوال جمع باوله ان نجسه. این ان نجسه را صفت هر دو گرفتن که معناش اینه حرام است عذیره نجسه، حرام است ابوال نجسه، قوله های نجس. اما اگر نجسه خب لی نجاستی حرام دیگه، وقتی که هر دو نجسه لی نجاستی حرام. مفهوم عبارت اینه که اگر نجسه را صفت بگیریم بر هر دو، عذره غیر نجس حرام نیست، بول غیر نجس حرام نیست. چون اگر مفهوم را ما حجت بدانیم، ببینید عبارت اینه دیگه، حرام است عذره ول اول نجسه. مفهوم چیه؟ یعنی حرام نیست عذره و اول غیر نجسه. مفهوم عبارت این چنین میشه. بله، مثلا بله به خوریشو مر گاو گوسفند اینا غیر نجسه دیگه، عذره هست، عذره هست غیر نجسه، بول این هم همینطور. اما غیر معقول اللحم هم بولش هم عذرهش نجسه دیگه، مثل گربه و غیره. حالا میاییم، حالا ببینیم، ببینیم میاییم اونجا. میگه که خب این مفهوم را اگر در اول در نظر بگیریم، چون راجع به اول اختلاف خود مصنف هم از ابن جنید و ابن ادریس که در یکی از کتاباش قول نقل میکنه که اینا قائل شده اند بر حلال بودن اول طاهر، بولهای طاهر، بول شطور، بول گاو، بول کوشفن. مصنف از ابن جنید و غیره نقل قول کرده است، ولی خودش گفته با اینکه اینا گفتن جایزه، اما چون از خبائث تحریم کرده است، اونجا تحریم کرده است. پس اینجا چطور عبارت را طوری فرموده که مفهومش عدم تحریم این هاست؟ ببینید، یعنی این خیلی دقت است. شهید ثانی در عبارت شهید اول میگه که شما در بعضی کتابهاتون از ابن جنید و غیره نقل کردید که حرامه، اینها حلاله، ولی خودتون گفتین حرامه، حرامه لاستخبازه، چون از خبائث. چطور اینجا شما مفهوم را طوری میرسانید که اینها جایز باشد و حلال باشد؟ خود شهید ثانی میفرماید که اما میشود گفت که در مقام ضرورتی اگر فوایدی داشته باشد بول طاهر مانعی نداشته باشد، چنانچه در بول شطور مخصوصا برای درد سینه گفته اند که خیلی مفیدم هست. بیان اصلا اینا نباشه، اصلا حتی ابوالها خیر من البانها دارد درباره شطور. البته بولش مهمتر از شیرشه، یعنی یه خواصی دارد. مثلا اگر یه همچون چیزی شد، اجماعی شد، فبها. اما اگر اینجور چیزا نباشه نمیتوانیم بگیم که آن حلال است و جایز هست خوردنش. پس شما چطور اینجا فرمودید که عذره و اول نجسه حرامه، یعنی مفهومش این از غیر نجسه کارش نداریم، یعنی نمیتونیم بگیم که حرامه. لکن اگر این لفظ نجسه را صفت اول بگیریم، بگیم که عذره و اول نجسه، و معنای عذره را هم اون معنای خاص بگیریم، یعنی عذره، عذره انسان، یعنی عذره هیچی، عذره انسان حرام، اما یهرم و ابوال نجسه، نجسه را قید بگیریم به ابوال، پس در عذره مفهوم ندارد، در ابوال این کلام مفهوم دارد. مفهوم که دارد می شود به گردن شهید اول گذاشت که ابوال طاهره حرام نیست، کلن حرام نیست، چنانچه گفتیم که در بعضی از دینها اجماع هست بر حلیتش. مطلب تمام. این یک مطلب امروز دنبال خواهیم کرد. مطلب بعدی ما عبارت از این است که آن مایعات و جامداتی که اصابت کند با نجاسات متنجس باشه، اونام همینطور حرامه، ولو مایعات خیلی باشد، یه حوض پر، دو کور، سه تا کور، فرض بفرمایید نوشابه درست کرده بودن، پپسی کولا، کادادا، خب میشه دیگه تو کارخونه درست کردن و پرسابوشو تا شیشه رو پر کنه، مثلا میگم ها، پر کنه بعد یه ذره خون افتاد، بگید ببینید دو تا کور بود، یه ذره خون همه اونا رو نجس میکنه یا پاکه؟ نجس میکنه. همه اونها خوردن شرامه یا نه؟ بله حرامه. میگه ولو اینکه کسره، مایعات زیاد باشه و قله، نجاست قلیل باشه، همه اونها رو حرام میکنه. اما اگر جامدات باشه، مادامی که آب نکشیده ایم آن حرامه، آب کشیدیم عیب نداره، آب کشیدیم عیب نداره. حتی بعضی چیزهایی که آبکی باشه اونا عیب نداره. با کارد نجس شما یه سیب رو پوست کندید، با کارد نجس سیب با وجود این که آبکیه دیگه، اون سیب بیندازیم دور، نه اون آب میکشیم، سیب رو پوست کندید قشل، یه سیبی بروف بزرگ افتاد روی فلش، فلش نجیز بود، سیبم نجیز شد، بیندازیم دور، نه آب میکشیم. هندوانه که شما خالی کم کم احتیاجم پیدا میکنید، با کارد سفید پارش کردیم کیلو فلان قیمت، بعد ایداد کارد نجیز بود و اینو چیکار میکنید؟ بیندازیم دور، نه اونو زیر شیر بگیره، یا با آب قلیلم یه بار، دفعه دومم آب بهش چیز کنید که جاری بشه و هم پاک و هم حلال نوش جان بکنید، اینا قابل تطهیره. اما اون نوشابه که به مقدار یه استخر بوده اونو چه کارش کنیم؟ قابل پاک شدنی؟ نه، در صورت پاک میشه که یه آب کوری به او اضافه بشه، اون از مضاف بودنش در بیاره، وقتی از مضاف بودنش در آورد دیگه پپسی کولا نیست که، آب زلال دیگه. این از او امکان ندارد. همون بحث دیگری خودش آمد و اصلا که یه شکمی سیری خورد، ولی اما شما باعث ایکال نمیتونید بشید، ایکال جایز نیست برای بچه، حتی برای بچه. این یه مطلب. مطلب بعدی ما هم که حالا فکر میکنم که بله اینو خارجش گفتم برسیم، بله اونم میگم دیگه، اونم میگم یه قدری سر عبارت میخونم. بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یحرم الفقاء، حرام است فقاء، و هو یعنی آبجو حرامه، و هو متخذ من الزبیب او شعیری، آن است که از زبیب اونو اتخاذ میگیرن یا از شعیر جو. حتی وجد فیه نشیشو، یعنی ما اتخذ از او بگیرن ولی برسانن به اون مقداری که نشیش یعنی جوش بیاد، ولی اول منها آب جو را گرفته ان نتوشندن به حال نشیش نیامده او حلاله. کشمش هم همینطور، آبی کشمش هم اگر گرفته بشود شیره کشمش حلاله دیگه، تا نشیش یعنی بجوشه، نشیش صدای جوشیدن. بسیار خوب. ول حرکت، یکی هم حرکت باید داشته باشه، یعنی وقتی که روی آتش قرار میگیره او به حرکت در میاد، یه پای میاد بالا، بالا برمیگرده پای. او ما اطلق علیه عرفن، یا اینکه آن چیزیست که عرفن به او فقا میگوید، یعنی عرفن میان مردم میگن فقا. ما لم یعلم انتفاع و خاصیته، مادامی که انتفاع و خاصیت او یقینی نباشد، اگر یقین داریم که اسمش را میگن اما خاصیتی فقا آبجو را که اون خواصی که داره خوب کارشناسا اهل کبرش میدونه دیگه نداره، و او هیچی. اما میان مردم آبجو میگن او حرام. ولو وجود فی الاسواق ما یسمی فقا، اگر پیدا باشد در سوقها بازارها آنچه که اسمش را فقا مینامن، حکم بی تحریمه، حکم میشود او حرامه. و این جهل اصله، ولو اصلش ریشش را ما نمیدانیم، نظرن الال اسم، بس چرا حرام تحریم میکنید؟ نظر به اسمش، چون آبجو میگن حرام است. و قد روا علی ابن یختین فی صحیح عن الکاظم علیه السلام قال سألته عن شرب الفقا، پرسیدم از موسی بن جعفر علیه السلام درباره شرب فقا، الذی یعمل فی السوق، آن فقایی که اونو درست میکنن در بازار، و یبا او فروخته میشود، ولا ادری کیف عمل، ما نمیدونیم که اینو چجوری درست کردن، ولا متا عمل، یا در چه زمان عمل کرده اند، چجوری و یا اینکه زمانش، این متا را میشود گفت همون کیفیت زمانی ها گفتیم که در اون زمان فقهایی که نشیش و حرکت در او باشه نمیدونیم چجوری درست کردن و اون نشیش که اون زمان هم در او ملاک بوده اونم نمیدونیم. اینم یه معنای محتمل. ایهلو ان اشربه ان اشربه ایهلو ان اشربه ظاهرن اشربه باشه چون شربه یشربو ها که ایهلو علیه ان اشربه بزرساتون علیه نداره آیا حلال است که من آن را بخورم اشربه او و اشربو متکلم بعدش دیگه بلو به شربه یشربو علمه یعلمو متکلم بعدش میاد اعلمو اینم اشربو نون نصب میده اشربه اعلبه ها. این است که باز ضبطش رو خودتونم بررسی کنیم. من این چنین ذهنم بیاد فقال لا احبه حضرت فرمود نه من اونو دوست ندارم یه من نمی کنم از این استفاده حرمت می کنن. اما در حالت که حضرت فرمود من نمی کنم من دوست ندارم استفاده حرمت نمی شود کرد ولی میگه که اینو دلیل بر حرمت. فقال لا احبه حضرت فرمود من اونو دوستش ندارم. خب و اما ما ورد فی الفقها بقول مطلق اما آن روایاتی که مطلقا درباره فقها آمده که اصلا آن حرامه و انه بمنزله الخمر گفتم فقها بمنزله شرابه فکثیر لا یحصى روایات درباره تحریم فقها آنقدر زیاده که قابل عد نیست. والعذرات یعنی و یحرم العذرات بفتح المهمله فکسر المعجمه عذرات والابوال قولها النجسه نجسه صفت هر دو است صفت للعذرات والابوال صفت عذرات و ابوال است ولا شبهت فی تحریمها نجستن. میگه اگر ابوال و همینطور عذرات نجس باشه شبهی در حرمتش نیست نجسش حرامه دیگه که مطلق نجس مثل مطلق نجس لیکن مفهوم العباره شوخی نیست که بزرگان عبارتشون باید طوری ادا کنن که مفهومشون نده اما از مفهوم چه در میاد؟ مفهوم عبارت عدم و تحریم طاهر منها عذره طاهر حرام نیست بول طاهر حرام نیست که عذره و بول ما یوکل و لحمه مثل عذره و بول آن حیواناتی که معقول و لحمه وقد نقل فی الدروس اعتراض میکنه به شهید اول شهید ثانی اعتراض میکنه آی شهید اول عبارتتون اینجا میگه که اینا حلاله اما در دروستون نقل تحلیل بول المحلل بول المحللی عن ابن الجنید محلل نقل محللی عن ابن الجنید در دروس گفته که آقای ابن جنید بول محلل ها را یعنی حیوانات محلل را حلال گوشت را گفته که ابن جنید گفته حلاله و ظاهر ابن ادریس از ظاهر کلام ابن ادریس هم نقل کرده که او هم قائل بر حلال بودنش. ثم قوت تحریم بعدن خود جناب مصنف در دروس قوی شمرده حرمت را گفته اینا گفتن حلاله اما حرام لیل استخباز چون از خبایث هم اینا ول اقوا این نظر شهید ثانی میگه و اقوا جواز ما تدعو الحاج الیه منه جواز آن مقداری است که احتیاج وادار می کند به آن منه از ابوال یعنی از ابوال اون مقداری که احتیاج انسان پیدا می کنه جایزه. این فرض له نفع اون اگر جان ابوال برمیگرد ابن داره حالا نسبت به مفرد شد این فرض له نفع اون اگر به ابوال نفعی فرض کرده باشید یعنی مثلا بعضی میگن که برای وجه برای سینه درد بول شطور مفیده و ربما قیل ان تحلیل بول الابل لل استشفا اجماعی هم. بعضی ها گفته ان که بول شطور برای شفا پیدا کردن برای بعضی از بیماری ها گفته اجماعی. وقت تقدمه ها این دنباله اعتراضه. آقای شهید اول مفهوم عبارتتون این چنینه، در دروستون هم گفتید که حرامه، غیر از این از جناب عالی گذشت این مطلب که اونجا فرمودید که روز، روز همون عذره حیوان را، روز همون فضله حیوانات حلال گوش مثل گوسفند و ذبیحه که می شمردیم ها، اونجا خودتون فرمودید روزش هم حرامه. چطور عبارتتون اینجا مفهومش رو میده که روز عذره حیوانات معقول جایز باشه، اونجا حرام دانستید؟ وقت تقدم این دو مالش ها منطقه لحن و آهنگ را طوری ادا نکرده که مثلا اینو یه مرتبه به شکل اعتراض، یه مرتبه عبارت را آنچنان خیلی ساده رد شده تا دقت نکنید نمیتونید پی ببرید که ایشون میخواد چی بگه. ایشون در مقام ترور طرفه، آی طرف ما چرا عبارت تو مفهوم نشون میدهد در حالتی که در دروس حرام دانستید، در ما قبل هم گفتید روز حرامه، چرا عبارت را اینجا این چنین بیان کردید که مفهومش این است که حلال باشه؟ وقت واو حالیت وقت تقدم حکمه، گذشت حکم جناب مصنف، زمین حکمه به مصنف برمیگرده. بی تحریم الفرس با من باید ببین حالا نور چشمم ها، بی تحریم الفرس در حالت که از شما گذشت این حرف که فرس را حرام دانستید، چرا مفهوم عبارت اینجا نشون میده حلال باشه؟ بی تحریم الفرس من المحلل، حلال گوشت ها خودتون گفتید که فضله و فرسش حرامه، یعنی ازرش ازرف هست یکی دیگه ها. و نقل ابن الجنید الکراهه، گذشت ما از ابن جنید هم نقل کردیم او مکروه دانسته که غیره مثل غیر این فرس، ضمیر غیر فرس من المذکورات، یادتون از ابن جنید گفت اینا مکروهه، اما جناب شهید اول گفت حرام. و چه کار بکنیم؟ اونجا تصریح کرده حرام، مفهوم عبارتش اینجا حلال. و یوم که امکان دارد یه قدر رفو کنیم درستش کنیم، یوم که ان یکون نجسه صفتن للاول خواسته، اینجا که اون لفظ نجسه بود صفت اول باشه، یعنی اول نجسه دیگه، عذرات نجسه نه، عذرات را به معنی خود عذره انسان بگیریم که چنانچه معناش آنه. حملن للعذرت المطلقه علال معروف منها لغتن و عرفن، عذره آن معروف است که عذره انسان را میگن، هم در لغت هم در عرف. پس نتیجه میشود یحرم العذرات این مفهوم ندارد، یعنی عذره های انسان حرام، و یحرم الابوال النجسه، بوله های نجس حرام، این مفهوم داره، یعنی بوله های غیر نجس مالی نداره، این مفهوم داره. حالا ببین اگر بنابر حجیت بحث نمی کنیم، مفهومش این چنینه، وحیه عذرت الانسان تیزول الاشکال و انها، پس اشکال از عذره برطرف می شود، او دیگه مفهوم نداره، اما اشکال مفهوم در ابوال نجسه باقی میمونه. ابوال نجسه حرام شد، غیر نجسه حلال باید باشه. خود جناب مصنف در دروس گفتید که اولش هم حرامه چون از خبائثه. این اشکال به پیشانی عبارت جناب عالی نوشته می شود. چرا گفتید اول نجسه؟ چرا گفتید اول نجسه گفتید؟ مفهوم دارد؟ مفهومش با گفتتون مخالفه، گفتتون در دروس تحریم کرد، حرف دیگران را رد کرد. پس چرا اینجا گفتید حلال؟ بله انشاءالله وقتی که شما هم بله فتوا عوض شده، اینا این رموزیش که در عبارت و اینها کنه دو تا پهلوان به جان هم افتاده ان چی میگه اون چی میگه لذت دارد، بعدها ان انشاءالله خودتون هم تسلط پیدا بکنید. ببین این آستین ها رو بالا زده کشتی میگیره، با به اصطلاح فن علمی او را میکوبه زمین و حقا داره دیگه. شوخی نیست که کتاب نوشته رفته، اینم آمده شرحش. بله جان بفرمایید. نه اصحارا راجع به خوردنش صحبت میکنیم، استفاده ها در کوتین ها در مکاسب محرمه بحثش میاد. حالا خوردنش جایز نیست، آیا مفهومش این است که غیر نجس خوردن جایز یا نه؟ اینجا مفهوم عبارت با مزاقش نمیسازه. شما کی اشکال داره بگید؟ نداره. ها این است که فرمود و یبقى الکلام فی البال، پس کلام و اشکال در بال باقی مونه. اگر نظر از صفت بال بگیر مفهوم برد، مفهومش هم با گفتهاتون تضاد داره. و کذا یحرم مایقه او فیه هذه النجاسات، حرام می شود آنچه که بیفتد در آن، یقه واقع بشه یعنی بیفتد در آن این نجاسات، من المایعات من بیانیه است، از آن چیزهایی که مایع باشه، لنجاستها، برای اینکه به محض اینکه نجس به مایعات افتاد نجس می شود، به قلیلها، به قلیل این نجاست، به بای سببیت، یعنی به سببی قلیلی از نجاسات مایعات نجس می شود. و این کثرت هیه، هیه بر می کرده به مایعات، یعنی اگر مایعات ولو زیادم باشه، ولو به حد دو تا کور باشه، یه ذره نجس همه اونو نجس میشه. اول جامدات، یکی هم جامدات، الا بعد از طهارت جامدات نجس میشود، حرام میشود. مگر اینکه آب بکشید، آب کشیدن اب نداره، استثناء اون من از جامدات، آب کشیدن استثناس از جامدات. چرا؟ نظرن الى ان المایعات لا یقبل تطهیرا کما سیعتی، چون مایعات قابل تطهیر نیست که، پاک نمی شود که مایعات اگر نجس شد. و کذا یحرم ما باشره الکفار، آن چیزهایی که دست به او زده باشد، بدن به او مباشره کرده باشد از کافرها، من المایعات و الجامدات، مایعات جامدات از دست کفار به رطوبت تماس پیدا کنه نجسه، به رطوبت. و این کانو ذمیت، ببینید، و این کانو ذمیتن، ولو ذمیت نصرانی یهودی زرتشتی که ذمیتن، حتی مباشرت اونها هم یک قضا را نجس میکنه. الرابع جا حالا اون رطوبتی که اصلا که یعنی عرفن محسوس باشد دیگه. بله الرابعه تو خارجش گفتن که براتون میگم، نور چشمارم، ساعتون نگاه کنید، یک رو ده دقیقه باشه یک رو، حالا ده دقیقه ما میگیم، پنج دقیقه صحبت میکنیم بعدن. اصلا که میفرماید که از چیزایی که حرامه، یکی هم تین اعمر تراب، شین، هر چی که تین شمرده می شود، گل خوردنش حرام، گل خوش میشه، تره، تراب خالصه، مخلوط با گل دیگه، گل در خارج خوردنش حرام. مثل چه؟ این مثل گوشت سگ و خنزیر و گربه و میته و هر چی، اینم مثل بعضی بچه ها که اون حالت را پیدا می کنن، وقتی بزرگم می شون می خورن، از نظر اسلام تحریم است. و حتی گاهی یه جایی تلفنن از من پرسیدن که خب زن در دوران حاملگی که بعض چیزها را خیلی تمایل طبیعی پیدا می کنه، بعضی از زنها روستانشین گل خوردن را تمایل طبیعی پیدا می کنه، اون موقعی که دوران زاید مثلا حاملگیش کتاوره، حلاله؟ حلال نمی کنه. مثل گوشتی مرده، مثل گوشت خنزیر سگ، اینقدر است. حتی انقدر مضره که روایت خواهیم خون که کسی که گل بخوره و بمیره، اعان علی نفسه، یعنی که انه خودش کشته. از نظر تحلیلم که میگن که انقدر مضر است که گل خوردن، خاک خوردن خیلی مضر است که بچه ها را نگذارید که خدای نکرده مبتلا به این گرفتاری بشوند، بعد از بزرگ میشوند اثر میکنند. هر گل همین طور بل فرق نمی کنه، حرام است مگر دو گل استثناء شده. یکی تربت کربلا، تربت کربلا. گوش کنید اینجا تربت نور چشمانم دو جوره، تربت کربلا یکی متبرکه است یکی محترمه است. متبرک آن است که خوردنش به اندازه یه همسه به معنی نخود، به مقدار یه نخود. چه نخودی؟ نخود خیلی درشتی در دنیا پیدا بکنیم یا خیلی ریز کوچول؟ نه، نخود متعارف به اون مقدار خوردنش ایب نداری. اگر نزدیک زره مبارک باشه چه بهتر، تا 4 فرسخی. بعضی گفتن تا 8 فرسخ، در 8 فرسخ این تربت به مقدار یه نخود به عنوان تبرک استشفا عیب نداره و بلکه شفا هست. یکی هم تربت محترمه. تربت محترمه آن است که اون حکمش غیر از متبرکه است. مثلا یه مهری تو جیبتون اگر تربت محترمه بود افتاد توی مسترا، باید در بیاره، مثل قرآن، مثل اوراق قرآن. اما متبرکه باشد واجب نیست. محترمه کدومه؟ محترمه اون خاکیست که از خود قبر شریف یا خیلی نزدیک قبر شریف برداشته بشه. حالا آمدیم قبر شریف، الان مثلا از اون موقع این خاک رو بردارن به عنوان محترمه یا دیگه گود میشه، از جای دیگر یعنی از اون 4 فرسخه میارن میریزن اونجا برمیدارن. وقتی ریختن اونجا این خاک اول متبرکه بود، بعد دیگه محترمه شد. یعنی به محضی که ریختن برداشتن این شد محترمه. پس در جلسه امتحان یه وقتی که سوالات تحریمی شد، بیان کنید بین تربت محترمه و محترمه و متبرکه. تربت محترمه کدوم تربت شد نور چشمانم؟ اونی که روی قبر و یا مجاور قبر و رو از جای دیگر، از جای دیگر یعنی از اون 4 فرسخه بیارن بریزن محترمه میشن. اما متبرکه چه از چه ابعاد؟ تا 4 فرسخه یا بعد خوش کنید از سامن. بله خب چی؟ به حالت نبنید الرابع یحرم الطین به جمیع اصنافی فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. تمام اصناف تین گل حرام از خوردنش. الرسول اکرم چنین دارد: من اکل الدین فمات، کسی که خاک بخوره دین بخوره و بمیره فقط اعانه علا نفسه، اعانت کرده بر ضرر نفسش. علا یعنی بر ضرر، یعنی کمک کرده بر ضرر خودش. و قال الکاظم علیه السلام: اکل الدین حرام، خوردن تین حرام است. مثل المیته، اکل الدین مثل اکل میته است. و دم مثل خوردن خون، لحم الخنزیر خوردن گوشت خنزیر. الا طین قبر الحسین علیه السلام، مگر خاک قبر ابا عبدالله، فان فیه شفاء من کل داء، شفا هست از هر درد. و امنا من کل خوف، امان است از هر خوف. یعنی یک ذره انسان بخوره گویا قوت قلبم تحصیل میکنه. فلذا قال المصنف: الا طین قبر الحسین علیه السلام فیجوز الاستشفاء منه، جایز است استشفاء از آن طین به دفع الامراض الحاصله، برای دفع امراضی که به دست میاد. که یه جمله براتون برای فرداتون وقت کاملا گذشته، یه جمله میگم زیادم طول نمیدم عزیزانم. یادتون باشه من اصلا که چند وقت پیش این آیه را که همش را براتون خوندم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا الیه الوسیله، درسته یادتون هست؟ و وسیله را هم که خداوند امر میکنه که اتقوا الله، و بعدن هم امر میکنه ابتغوا الوسیله، یعنی به دست بیاورید وسیله را. وسیله را گفتم که وسیله با سین با صاد فرق میکنه. وسیله با صاد آن است که انسان واصل بشود، یعنی برسد. اما وسیله با سین رسیدن نیست، یعنی دو طرف به همدیگر رسیدن نیست، بینشون رابط باشد. رابط باشد به اون میگن وسیله با سین. مثلا تلفن وسیله است، با صاد یا با سین؟ با سین. با سین. تلگراف وسیله است، با صاد با سین؟ با سین. نامه وسیله است، با صاد با سین؟ بارک الله. وسیله به معنی به سین باشد، یعنی خودشون به هم نرسن، خودشون به هم نرسن، بلکه رابط باشه بینشون. اون ور مسجد وایسید، این ور مسجد کسی وایسته، یه تنابی دستش، یه طرفش دست او، یه طرفش دست این باشه، اینو میگن وسیله. وسیله با سین. دعای توسل را با سین می نویسیم. دعای توسل با سین. با سین نور چشمم، با سات نیست. ها، با سین با من باشه. با سینه. چرا؟ چرا دعای توسل با سینه؟ توسل با سین. علتش اینه. با من باشید عزیزانم، نور چشمانم با من باشید. ما خدای بزرگ را خیلی دل ما میخواد با او واصل بشویم، به او وصال پیدا کنیم. وصل بین ما و او، وصال بین ما و خدا، آیا با صاد به اون معنا امکان دارد؟ نه. پس وصال بین ما و او، وصل بین ما و او به وسیله رابطهامون، رابطهامون ائمه، شهدا، پاکان، اینها واسطه وسیله میشوند بین ما و خدا. در دعای توسل میخونید بعد میگه انتم وسیلتی الی الله، شما وسیله من هستید. یعنی مثل اون تنابی که بین دو نفر کشیده بشود، تناب یه گوشش دست آن، یه گوشش دست این، یعنی ائمه مثل اون تناب را دارن، ما را ارتباط میدهن به خدای بزرگ و عزیز ما. این است که اینا رو میگیم وسیله. قرآن هم میفرماید وابتغوا الیه الوسیله، اونجا هم وسیله با سینه دیگه، وابتغوا الیه الوسیله، یعنی به دست بیاورید، ابتغای تحصیل کردن، به دست بیاورید به سوی خدا وسیله را. حالا بگید ببینم کدوم یک از ما این وسیله بین خدایمون خودمون به دست آورده ایم؟ آیا موسی بن جعفر علیه السلام که یک وسیله است، او را وسیله خودمون بین خدا و خود قرار دادیم؟ حب او، دوست داشتن او، اخباری که از او راجع به احکام نصیحت رسیده، فضیلت او را فکر کرده ایم یه مقداری، اون حبی که تو دلمون هست بجوشد، بجنبد، به حرکت در بیاد. من الان درس قبلی میگفتم، یکی از اون چشمانم گفت تو را خدا این قضیه را تو اون درس بعدی هم بگو تا عزیزان من، نور چشمان عزیز من، درس مکاسب، یکی از عزیزانم سوال کرد و من جواب گفتم، ایشون احتمال مثلا یه لفظی به من نسبت داد و بعدم من رفتم صورتش بوسیدم که خیلی ترسیدم که خدای این نسبتی که من یه خود بلند حرف زدم، او خیال میکرد در من یک حالت غروری هست، انقدر استقبال من، چه غرور، من چیم، خاک پای شما هستم، چه غرور، من چه هستم. اینو بدونید، خدایم گواه هست اکثری موفقیت هایی که اجمالا هر چی دارم، هر کس برای خودش از در خانه اهل بیت دارم. عرض کردم که تو اون درس یک بیماری اشدی من داشتم، 20 و چند سال پیش بود، دکترها چند نفرشون متحدن نظریه دادن، عکس برداری شد، دیگه شب و روز نداشتم. مثل فردا رسید، 25 ماه رجب، مراسم عزاداری عجیبی اینجا بود، منم رفتم تو سن، خیلی واسدادم، گریه کردم، بعد آمدم تکیه کردم در حرم مطهر، اون طرف ایوان آینه، یه هیئت آخر وقت که نزدیک ظهر بود آمدن، خیلی هم موقر این هیئت اونجا سینه زدن، یه قدری پر شدن، جوش آمدن و این چنینی وارد حرم می شدن. این هیئت آخر مرحله وارد حرم می شدن. این آمدن وارد حرم که شدن، منم همون دمی در استاده بودم در حال گریه، یه وقت پیش خودم گفتم من چیم که اینها این چنین خالصانه با خلوص به این وضع به این حال میفتن، من اینجا مثل چی خوش شدم وایستادم. یه وقت من دیدم قاطی اینا شدم مدن، دیگه نفهمیدم چی شد. اوبا به سینهشون سرشون یه عجیب وضعی بود در حرم. ها ارتباط همون موقع آسا یه مرتبه میگم گوشی را بردار وصل شده هرچی داره بگو که انده اون حاله. من همون مقداری که یه وقت دیدم یکی از خادم ها دست منو گرفته تو ایوان طلا اون سم به من عاشق چته، این خیال میکرد که من دیوانه شدم چون دیدم نه عبا دارم نه امامم، اون خیال میکرد من دیوانه شدم عاشق چته. گفتم من نیدم که چه. بعد اون یکی عبا و امامه رو اصلا که همجور دست گرفت و آورد و بردست. بعد من حال عادی پیدا کردم برگشتم حرم، زری مبارک رو گرفتم، گفتم بسو پدرت بابل حوالیت ما میشه. اینا به من میگن دیوانه. من این حالتی که در حرم تو در من پیدا شد، اینا میگه چه دیوانه شدی؟ من دیوانه نیستم، تو رو به جان پدرت، این مریضی که دکترها این چنین گفته اند از خدا بخوا، از بابات بخوا. اونها حواله میکنه به امام زمان که تمام مورا به او اداره میشوند. بخواید عمری دارن در حوض خدمت خواهند کرد، بخواید شما خاندان اون بگذار که امکان داشته باشند. ای خدای بزرگ تو شاهدی، از همون وقت اون مرض روز به روز در من سبک سبک سبک، اواخر دیگه ذره از آثار اون مرض در خودم احساس نکردم. این نبود مگر در نتیجه همون و تاویله وسیله در اثر مثل روزی که فردا پیش میاد، طلاب عزیز جان شما جان امانت توسل خالصانه ارادتمندانه بی قید بی شرط شما را به خدا منم دعا کنید، منم حاجاتی دارم و من هم شما را و برادران را هم دعا کنید. درخواست کردم یه بارم امن یجیب برای حوایج همه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف. یه بارم برای یه حاجت خواست. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف.